بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سواهما ای سوا الاسم بالفعل الحرف و هو على قسمین. عنایت بفرمان عزیزان به بحث امروز. یکی دو نکته رو دوستان دیروز هم سوال میکردن، امروز هم که ملاحظه کردن بعد از دوستان اشاره کردن، من به طور کلی خدمت عزیزان عرض کردم. حالا اگر مثلا ایشون یه مثالی زده، حالا در شاید صورتی دوی دوستان به تعبیری، نحوه سه دوستان به تعبیری، باب الفاعل به بعد، خب ایشون اگر مثالهایی که مطرح میکنن ما از جهات مختلفش بخواییم وارد بشیم و معطل بشیم، یه مقدار بیشتر از یک مقدار وقت به ما اجازه نمیده. حالا یه نکاتی داره، مثلا من جوارن رو نسبتا مفصل وارد شدم با اینکه شاید عبارت هم نداشتیم دیگه. دوستان سوال میکردن دیروز که یکی درباره مثلا علائم اسم که خب جاهای دیگه بیشتر گفتن، عرض کردیم خب اشکالی نداره، علائم اسم زیاده. محضر شما عرض بکنم که ایشون هم منحصر نکرده، بالاخره یه سری مواردی رو گفتن، یک سری از علائمی رو هم نگفتن. این چون الان در مقام اینه که شاخصه های اسم و فعل و حرف رو برای ما مطرح بکنن، بعض شاخصه ها رو گفتن، بعضی رو هم نگفتن. حالا من یه اشاره کلی به بعض مواردش میکنم، دوستان عنایت داشته باشن تا به اون نکته دوم برسیم، بحث رو ادامه بدیم. بعضی از عزیزان حتی علامات اسم رو تبدیل کردن به لفظی و معنوی، که محضر شما عرض بکنم که علامات لفظی رو اموری مثل این موارد شمرند: حرف تعریف که داشتیم از ایشون، حرف جر که حالا ایشون تعبیر به جر داشتن، مثلا میگفتن انسب، یا تصغیر خب نداشتیم از ایشون، حرف تکثیر از علائم اسم، این حالا دوستان روشن هست براشون دیگه، حرف تکثیر که در جمع مکثر بحث میشه، اونهایی که اون حروفی که معمولا میگن دال بر تکثیر است، الف تکثیر، یا تکثیر، حرف تثنیه و جمع، علائم تثنیه و جمع اختصاص دارن به اسماء، دوستان به مثل زربا، به مثل یزربانه، اینها اشکال نکنن دیگه، پاسخ اینها براشون روشنه دیگه، درسته؟ زربا، یزربانه نگن اینجا علائم مثنی و جمع به فعل ملحق میشه، اون الف یا در مثل ضربو با یا ضربونه با، اینها تغییراتی هستند که در فاعل فعل ایجاد میشه، اونم اسم هستند. یا مثلا یا نسبت رو دوستان میتونن بگن که حتما اشاره شده، علائم معنوی مثل موصوف و صفت، یعنی موصوف واقع شدن، این رابطه خود مضاف واقع شدن بیان ایشون نداشتیم، ما جر داشتیم، جر به اضافه مربوط به چیه؟ مضاف الیه دیگه، مضاف الیه باید اسم باشه، لذا اگر جمله هم مضاف الیه واقع بشه میگن بدون اضافه مصدری به تعویل مصدر میره، یوم لا ینطقون میشه یوم عدم نطقهم، اما مضاف هم همینطوره دیگه. اجازه فرمان عزیزان من، مضاف هم همینطوره، اختصاص داره به اسماء، دیگه غیر اسم مضاف واقع نمی شود. محضر شما عرض بکنم که فاعل واقع شدن، مفعول واقع شدن، حالا مخبران عنه واقع شدن رو در عبارت ایشون به همون عنوان مستنون اله داشتیم، مستحق اعراب بودن به اصل وضع، می دونید اصل در اسم اعراب است، به خاطر اصل و حکمت وضع اختضا می کنه که شاید مثلا امروز بعید میدونم برسیم، حالا در اوائل باب بعد معرب و مبنی شاید مثلا در جلسه بعد برسیم و عرض بکنیم، توضیح بدیم این رو. و موارد دیگری خب آیون مطرح کردن. لازم نیست اون حدی که مطرح شده بخاطر سیوطی اگر بنا بود همه چی رو مطرح کنه که دیگه ما مثلا سبان نداشتیم، عشمونی نداشتیم، کتابای گسترده‌تر نداشتیم، اون مجلداتی که اونجا مطرح شده طبیعتا خب بالاخره نکاتی دارن دیگه. اگه بنا باشه همه موارد و مباحث رو ایشون مطرح بکنه که طبیعتا عرض خدمت شما معقول نیست که حالا مثلا کتاب دیگری در کنار این مبسوط‌تر باشه. این از این نکته. نکته دیگر حالا بحث حاتی و تعالی که باز دوستان سوال کردن، من سعی کردم بگذارم از این الفاظ دیگه، خیلی هم جای معطلی نبود حقیقتا. این هر رو دوستان گفتن خب شما گفتید ایشون آورده به خاطر اینکه بگه اسم فعل نیست. عرض کردم، عرض میکنم بده، ایشون میخوان بفرمان یا افعلی، یا افعلی تعبیر به افعلی هم میکنن برای خروج یا متکلم در موارد دیگر، مثل مثلا کتابی که خب اون محضر شما عرض میکنم که اختصاص به افعال نداره، مرادشون یا ضمیر محضر شما مؤنثه مفرده مخاطبه در صيغه ده مضارع، یا بگید چهار امر افعلی و تفعلین، این از اختصاصات فعله. لذا اگر ما در حاتی و تعالی میبینیم این یا رو، ایشون میخواد بگه وجود این یا، چون یا مختص فعل شد دیگه، وجود این یا دلالت بر چی میکنه؟ در فعل بودن این الفاظ. البته بعضی گفتن خب اینها اسم فعلن، جهتش هم اینه که مثلا شش صیغه بیشتر نداره، حتی الفاظ دیگری هم داریم. اینا مثلا هات، هاتیا، هاتو، هاتی، هاتیا، هاتینا، میگن همین شش صیغه بیشتر استعمال ندارد. تعالا، تعالا یا تعالا، تعالی، تعالا یا تعالینا، اصلا ماضی مضارع استعمال ندارن اینها. حالا ما در ساختار ممکنه قالب فرضی عرض بکنیم، اما چون استعمال ندارن، خب پاسخش هم اینه که استعمال نداشته باشن، مشکلی نداره. اینا میشن افعال، افعال غیر متصرف دیگه. مگه نداشتیم افعال غیر متصرف که مثل صرف ساده چهار قسم میکرد دیگه؟ بعضی ماضی ندارن، بعضی مضارع و ماضی و مضارع ندارن، حتی بعضی بیشتر ممکنه یک صیغه داشته باشن. محضر شما که الفاظ دیگری هم داریم، مثل مثلا هاء، هاء که باز دیروز ما اشاراتی داشتیم، حالا اونها رو ممکنه به خاطر بعضی از جهات تو فعل بودنشون یه مقدار تختر بشه انسان نتیجه بگیره، به خاطر باز جهات و نکاتی که دارن. خب پس اینها هم شدن فعل، یعنی جناب سیوطی اگر اینها رو مطرح میکنه به خاطر اینکه بیان بکنه اینها فعلن. بیشتر از این حقیقتا نمیتونیم اینجا معطل بشیم. صلوات به رسول دوستان بحث رو ادامه بدیم. ظاهرا مطلب دهم باشیم در باب الکلام، که محضر شما به عنوان علامت حرف، علائم فعل گفتیم، علائم اسم گفتیم، وارد علامت حرف میخواییم بشیم. بفرمان اگر کلمه ای اسم و فعل نباشد، این میشه حرف. چون میدانید اقسام کلمه منحصرند، طبق استدلالاتی که قبلا کردیم این انحصار به دست اومد، هم استقراءن، هم نقلن و هم عقلن. استدلال کردیم که کلمه در این سه قسم منحصره دیگه. پس اگر کلمه ای اسم نباشد، یعنی علائم اسم را نپذیرد، فعل نباشد، علائم فعل را نپذیرد، طبیعتا میشه چی؟ میشود حرف. این گونه بیان میکنن، یعنی تعبیر به بیان عدمی دارن که در اینجا اشکالی هم نداره. حالا من یه نکته رو عرض بکنم، شاید تقریبا اشتباه نکنم، حدود 9 سال پیش من سندیه بود، نحو مقدماتی بود، به تعریف میکردیم برای دوستان مسقر رو. مسقر رو میخواستیم برای عزیزان تعریف بکنیم، بعد مکبر رو تعریف میکردیم، میگفتیم مسقر اون چیزیه که مکبر نیست، یعنی کامل توضیح میدادیم مکبر و خصوصیاتش رو. حالا یا این لحظه یا لحظه شبیه به این، بحثم دقیقا یادم نیست. دوستان دو سه روزی دائما ما ایراد میگرفتن که این تعریف مثلا شما این چه تعریفیه، کلمه ای که مثلا مکبر نیست مفقر است، یا بالعکس مفقر نیست مکبره. خب میدونید اینها عدمهای اضافی هستند، چون نسبی و اضافی هستند تعریفش نه تنها اشکال نداره که خیلی هم دقیقه. این باید به مقابلش توجه بکنه. وقتی مقابلش کاملا روشن شد برای ما، فرضاً برای اینه که یا این حالت است یا اون حالت، حالت اول که نباشه طبیعتاً میشه حالت دوم، هیچ اشکالی هم نداره. تو کتاب ها ما میبینیم از این بیان ها از جمله همینجا. خب اگر کلمه ای فعل و اسم نباشد حرف است، میتوانند خود این حرف بر دو قسمه یا بگید بر سه قسمه. لذا جناب ابن مالک در متن عبارت خودشون هم سه تا مثال میزنن برای حرف، سه تا مثال میزنن. یا حرف مشترک است بین اسماء و افعال، مثل حل، حل میفرمان مشترک بین الاسماء و الافعال، میگیم حل قام زیدون، حل زیدون قائمون، بر اسم داخل میشه بر فعلا داخل میشه. یا مختص است، این تقسیم دوم خود این هم دو حالت داره، مختص بالاسماء، مختص به اسماء است، مثل حروف جاره، مثلا سی ایشون مثال میزنه. یا مختص به افعال است، مثل لم، خیلی از چیزها حروف جازم، حروف ناصب، ناصب افعال دیگه، نواصب فعل مضارع، اینا اختصاص دارن به افعال. خب از این جهت که ما خیلی مشکلی نداریم، فقط یه نکته رو جناب سویتی در اینجا متذکر میشن تو فضای مباحث همین چند روزمون در نحوه داشتیم دیگه در باب اشتغال. جناب سیوتی می‌فرمایند که ابن مالک در باب اشتغال، در اون موردی که می‌خواد بفرماید نصب اسم مقدم واجب است، در باب اشتغال مثل زید ضرب تهو، بحثه در این که ما این زید رو چه اعرابی بدیم، وجوب نصب، وجوب رفع، رجحان یکی از دو طرف، خطاب طرفین، پنج حالت داره دیگه. خب در مورد وجوب نصب اونجا آقایان مطرح میکنن که در جاییست که این اسم مقدم بعد از ادواتی قرار بگیره که بعد از اون ادوات قرار نمیگیرد مگر فعل، یعنی که یعنی بعد از اون ادوات فقط فعل اختصاص دارن به افعال، ادواتی که اختصاص دارن به افعال. مثال میزنه جناب ابن مالک و جناب سیوطی در اونجا به چی؟ ادوات استفهام غیر از همزه، از جمله حل. از اونجا جناب ابن مالک چی میگه؟ میگه حل مختصتون بالافعال. اینجا از عبارت به دست میاد با توضیح جناب سیوطی که حل مشترکتون بین الافعال و الاسماء. خب چی شد؟ ظاهرم شد کوسه و بله ریشپن دیگه. اینجا و اونجا تازه‌داری نداره. جناب سیوطی میفرمان این حرف رو نزنید، اینجا و اونجا هیچ منافاتی نداره. پاسخش اینه، دقت کنم عزیزان، حالا ببینم این پاسخ رو میپسندن یا نه. اونجا که میگه حل مختصه به افعال، مراد جاییست که حل در حیز فعل باشه. حل در حیز فعل باشه یعنی چه؟ یعنی ما بعد از حل فعل وجود داشته باشه. حل اگر ما بعد خودش فعل ببیند کوتاه نمیاد. ان للمرغ رجلا بله واحدا، پاشو میکنه توی کفش، میگه مرغ یه پا دارد، من حتما باید در سر فعل بیام. اگر در حیز فعل باشد میگه حتما باید داخل در فعل بشه. اما اینجا دارم میگه مشترکتون، قبل از استعمال حل داریم بحث میکنیم، میخواییم تازه حل استعمال بکنیم، توجه هم نداریم به مورد استعمالمون.
میگیم آیا الان که میخواییم حل استعمال کنیم قابلیت دارد هم بر اسم هم بر فعل داخل بشود؟ میگیم بله. شما جمله بعدش بیار که درش فعل نباشد میتونی بر سر چی داخل کنیم؟ بر سر اسم. بذار ما هم مثال زدیم، حل قام زیدون، حل زیدون قائمون، نمیتونیم میگیم حل زیدون قامه. اگر تو جمله بعد فعل باشد باید در سر فعل داخل بشه. در نتیجه دقت فرمان عزیزان، اینجا که میفرماید مشترک است قبل استعمال حل مد نظرشه، یعنی ما هنوز حل رو استعمال نکردیم، میخوایم قابلیت شأنیش رو بسنجیم. آیا قابلیت داره هم بر اسم هم بر فعل داخل بشود؟ میگیم بله. حل زیدون قائمون، حل قام زیدون، هم بر اسم مثال بریم داخل شده هم بر فعل. اونجا که میگیم مختص به افعال است، مرادمون اینه که باب اشتغال عامل مشتغل داریم دیگه. حالا اون فضایی هم که اونجا بحث میکنه رو فعل مشتغل بحث میکنه، فعل مشتغل چون فعل داریم ما بعد میگیم باید حتما داخل بر چی بشه؟ داخل بر فعل بشه. البته دوستان توجه دارن معمولا ممکنه حالا این نکات به ذهن برسه دیگه توان بحث بیشتر از این باز این نکته نداره. ممکنه بگن اصلا ما وقتی میگیم اختصاص و عدم اختصاص یعنی اشتراک رو میسنجیم قبل استعمال میسنجیم، ما به مورد استعمال کاری نباید داشته باشیم، بیم قابلیت رو بسنجیم. از این جهت هم که مشترک است، این اشکال ممکنه کسی بکنه، حمایت میکنم عزیزان، ولی عرض میکنم مراد آقایان در این مطلب که گاهی میگن اختصاص دارد حل به افعال، گاهی میگن مشترک است، همین توضیح است که عرض کردیم. ثمره این نکته میدونید کجا پیدا میشه؟ ثمره این نکته کجا پیدا میشه؟ زمانی است که شخص بخواد حل رو استعمال بکنه، حل رو استعمال بکنه، میخواد حل رو بر سر یک جمله بیاره. محضر شما عرض بکنم که اگر اراده کرده باشد مستعمل بعد از حل جمله ای بیارد که فیه فعلون و فیها فعلون، میگیم باید بگی حل قام زیدون، استعمالی که داری میکنی باید به این صورت باشه. اگر اراده نکرده باشد میگیم مختاری، بگو حل زیدون قائمون، حل زیدون قائمون، لذا بی اثر نیست، اما تنها اثرش هم همینه دیگه و الا نقطه خاص دیگه به نظر پیرامونش نباشه. خب عبارت رو دوستان دقت بکنن، این دو سه سطر دیگه ساده است بخونیم، دوستان سوالی دارن عرض کنیم، وارد بحث بعدی بشیم. سواهما ای سوا لسمه ول فعله، سوا یعنی غیر دیگه، غیر از اسم و فعل الحرف و حرف است و هو علا قسمین، این حرف بر دو قسمه و به اعتبار تقسیمات پایانیمون سه قسم است. مشترکون بین الاسماء و الافعال، مشترکون بین الاسماء و الافعال، مشترک است بین اسماء و افعال، یعنی مشترک بین دخول بر اسماء و دخول بر افعال. مانند حل، حل ایشون مشترک بیان میکنه، میفرماد دقت بکنید ولا یا ما فی هازا، دوستان چون عمدتا باب اشتغال رو خونده اینجا دیگه فهم این عبارت درشون خیلی راحت تره، زمان خیلی معطل نشدیم. ولا ینافی هازا، منافات ندارد هازا، هازا یعنی که این که ما گفتیم بدانید به کونه، یا لا ینافی کونو حل مشترکتن بین الاسماء و الافعال، این حرف ما منافات ندارد ما سیعتی با اون چیزی که میاد فی باب الاشتغال، که چی میاد؟ من اختصاصهی بالفعل. اونجا میگیم حل اختصاص به چی داره؟ این لفظ حل اختصاص دارد به فعل. چرا؟ لعنه، این لعنه دلیل عدم منافاته. چرا منافات ندارد؟ لعنه ذالک، ذالک رو چی بزنیم؟ بله؟ لعنه ذالک این اختصاص به فعل، این که حل اختصاص به فعل دارد، حیث و کانه فی حیزها فعلون، زمانی که باشد فی حیزها فعلون، یعنی بعدها فعلون، بعد از حل فعل باشد. قاله الرزی، این مطلب رو که اگر در حیز حل فعل باشد لازمه بر سر فعل بیاد، مرحوم رضی مطرح کردن و مختصم و اختصاص یک قسم حرف هم اینه که مختص باشد و هو علی قسمین، خود اینم بر دو قسمت مختصم بالاسماء، اختصاص دارد به اسماء مانند فی و مختصم بالافعال مانند لم. ول فعل ینقسم الی ثلاثه اقسام. مطلب یازدهم، ایشون بعد از اینکه اختصاصات اسم و فعل و حرف رو مطرح کردند، وارد اقسام فعل میخوان بشن. دوستان اگر نکته‌ای دارن بفرمایید تا وارد بحث بشن. تعریف نداره، لغته. بله بعدش باشه. حالا احتمال داره مثلا بعد بلا فاصله مراد باشه، مثل تالی تل. حالا من دقتی الان ندارم با این کلمه لغوی، ذهنم خیلی مسلط نیست، ولی حد بحث ما همینه دیگه که بعدش فعل استعمال شده باشه. البته محضر شما عرض بکنم، در تطور وقتی ما تطورش میکنیم ممکنه بگیم بعد بلا فاصله بودن، اگه بعد بلا فاصله باشد که هست دیگه، ما معنا نداره بگیم بعدش بیا، معناش اینه که تو جمله بعد، ما جمله رو که در نظر بگیریم، این مجموعه جمله بلا فاصله بعد از هنه دیگه که در اون جمله فعل هم وجود داره. نه المقدر و چل مذکور دیگه اینجا میاد، برای باب اشتغال مقدره دیگه، در باب اشتغال دیگه حل زیدن ضربته هم، اینجا حل بر فعل داخل شده اما فعل مقدر، اشکالی نداره. دیگه اگر محضر شما عرض بکنم دیگه این قاعده رو بخواید اونقدر محکمش کنید که به کون عام هم بکشانید، اعتراض میکنید به کون عام هم بکشانید، اگر گفتید حل زیدان فددار، بعد متعلق فددار، فددار و وقت عام بگیرید. اگر گفتید حل فددار زیدان، بعد محضر شما عرض میکنم میتوانید، اینجا دیگه جایزه، میتونید متعلق رو چی بگیرید؟ وقت بگیرید یا فعل بگیرید. اگر وقت بگیرید خب در حیزش فعل نیست دیگه، لذا برسرش هم برسر اسم آمده. اگر فعل بگیرید خب اینجا هم چون فدار و طبیعتا خب قبل سی در تقدیر میگیرید، هم برسرش آمده فعل آمده، اما دقیق میدونم حالا دیگه در کون عام هم بخوان آقایون سرایت بگن سرایت دادنش هم مشکل نداره دیگه، راهکارش همینه. ول فعل و ینقسم حلواتی بسه سند می فرمایم فعل تقسیم می شود به سه قسم: مضارع، ماضی و امر. خب حقیقتا این عبارت نگاه اول بهش جای معطلی نداره، ولی شاید یکی دو نکته پیرامون این عبارت ما لازم باشه عرض بکنیم. علتش هم اینه، خب در همین جایگاه ها باید بعضی از نکات مطرح بشه، نه الا از جهت عبارت میگن ما مشکل خاصی نداریم. حالا فعل تقسیم میشه ماضی و مضارع امر، دیگه ظاهرا اجل از شأن دوستانه که میخوام این عبارت رو توضیح بدیم، ولی یه مقدار دقیق‌تر با نگاه دقیق‌تری بخوایم وارد بشیم که روش بحث بکنیم، ما چند نکته رو عرض میکنیم لازمه بعضی از نکات رو. مثلا طلبه اگر حالا شما پای دوم هستید، پای سوم هستید، مثلا 10 سال دیگه اینجا گفته نشه، شاید در طی 10 سال دیگه هم به گوشش نخوره. خب این خیلی مناسب نیست، حداقل باید تو فضا قرار بگیره. نکته اول، خب ایشان میفرمان الفعل ینقسم الی ثلاثه اقسام. معیار تقسیم فعل چیه؟ حتما در نهان دوستان شاید بروز نداده باشن، ولی من تقریبا یقین دارم چون با خودمون در ذهنمون بوده،
محضر شما عرض میکنم غالب دوستانی هم که باشون صحبت میکردیم بوده این در ذهنشون، اینه که بالاخره اساس این تقسیم چیه؟ میدونید منشأ سؤال از کجا ایجاد میشه؟ خب آقایان میگن فعل یا ماضی یا مضارع است یا امره. خب فعل نهی چطور؟ چرا فعل نهی رو یکی از اقسام مطرح نمی کنیم؟ بله؟ نهی یک نوع امر است. استخبار باید بکنیم ما. اصلا من تو کلاس در اون مدت کمی گذشته رو اون با دوستان باز شده تا هم نزاحتا نرد میکنم قصد جسارت ندارم، ولی دیگه هیچ کس نمیگه فعل نهی از اقسام فعل، حالا خود فعل امر محدود و مبسوط بیان میکنن. خب اینو چرا عرض کردن؟ خیلی خوب شد شما مطرح کردید، معلوم میشه باید مطرح بشه دیگه، درسته؟ الان روشن شد که باید مطرح بشه، درسته؟ خب حالا ما میگیم شما ببینید از اقسام فعل امر اصل نیست. مثلا لا تضرب، این فعل نهی بهش خود آقایون اطلاق میکنن دیگه، اما چرا در اداب وقتی میخوان تقسیم بکنن بشمارن اقسام فعل رو نمیگن ماضی مضارع امر نهی؟ فعل جهد، لم یضرب، لما یضرب، حالا نفی هم اینا رو میگن جهد، نفی معنای مطلق هم ممکنه انسان مثلا مطرح بکنه. خب اینا مگر از اقسام نیستن؟ خودشون میگن فعل جهد. شما هنوز حرف دارید؟ بله اینها بخار من عزیزان نمیخوام بگیم مبهمه، حالا داریم به نکته میگیم براخره از جوابی ممکنه مفید باشه برای دوستان بگیم. هل تضربو میگن فعل استفهامی، درسته؟ داریم و نداریم نفیه جهد استفهام محضر شما عرض بکنم نهیه، این چهار قسم که در شنار رو سه قسم قرار بدیم مثلا میشه هفت قسم. یا مثلا لیزرب تو کدام دسته؟ لیزرب آیا در دسته ازرب است یا در دسته یزربا است؟ پاسخ به این سوال اینه، اناد بفرمان عزیزان، مهمترین معیار در تقسیم افعال شباهت و اشتراک در لفظه، در ساختار و لفظ. لذا هیچ اختلافی هم نیست، این که ماضی یک قسم فعل است، مضارع یک قسم دیگر است، هیچ بحثی ما درش داریم و نداریم؟ نداریم، هیچ کس هم اختلاف نکرده. ماضی یک قسم، مضارع یک قسم، چون ساختار و ظاهرش و لفظی که نگاه میکنیم کاملا با هم متفاوت هست، دیگه توضیح نمیخواد. ضربه با یضربو، فعل فعل فعل، یفعل یفعل یفعل، این ساختار کاملا با هم متفاوته دیگه. تو سر خوندن دوستان، خب فعل امر محضر شما عرض بکنم افعالی، دقیقا افعالی مثل امر غایب و متکلم، فعل نحیه قابل توجه دوست عزیزمون، فعل جهد، نفیه، استفهام. البته اگر فرض ما اینه که مستفهمون ال مضارع باشه دیگه، اینها از جهت ساختاری شبیه به چی هست؟ بله شبیه مضارع هست. میگید لا تضرب، لم یضرب، حتی لیزره معزن هم امر قایب و متکلم، لیزره لعزره حل تزره و اون ساختار سنی که نگاه میکنیم شبیه به فعل مضارع هم. اگر آقایان میگن فعل مضارع، اعم از همه اینها
مد نظرتونه. به تعبیر یکی از بزرگواران، فعل مضارع ما دو اعتبار و دو اصطلاح داریم درش، المضارع بالمعنى الاعم همه اینها، المضارع بالمعنى الاخص مقابل اینها. البته تو عبارات با این میبینید میگن فعل نحی، فعل مضارع و فعل نحی در کنار هم قرار میدن. اونجا مرادشون از فعل مضارع چیه؟ بالمعنى الاخص. گاهی نه میگیم الفعل على ثلاثه اقسام، ماض مضارع یا مضارع، امر یا امر. اینجا مرادمون از مضارع چیه؟ بالمعنى اعم مراده، که شامل استفهام و جهد و نهی و نفی و اینها میشه. تنها موردی که باقی میمانه در میان افعال در نتیجه عرایض ما چیه؟ در پایان عرایض ما در این قسمت، بله، امر حاضر. شما اگر دقت بکنید ازرب با زرابه و یزربو از ذات ساختاری میبینیم خیلی با هم فرق میکنن. اینجوری نیست که ازرب مثلا همون یزربو باشه، یه چیزی اومده باشه تغییر ایجاد کرده باشه مثلا شده باشه ازرب. حقیقتا این نیست. حالا بعضی هم میگن این هست ارکان کرد، اما معروف و مشهور اینه که این نیست دیگه. لذا امر در شش صیغه مخاطب اونم معلومش به عنوان یک قسم علاهده شمارده شده است، یک قسم مستقل. لذا بارها ما عرض کردیم در مباحث نحوی حداقل وقتی که اطلاق میشه امر چی مراده؟ بله؟ امر به صیغه مراده. وقتی میگیم امر مثال بزنید، دوستان مثال نزنن به لیزرب. تو صرف میگفتیم امر مثال بزنید، میگفتید لیزرب. اونجا نظرتون هم بهتون میدادن، درسته؟ تحسین میکردن. اما اینجا اگر بگیم امر مثال بزنید شما بگید لیزرب، درست نیست. حالا شهریتون قصد نشه تحسینتون باید قصد بشه. پس ما امر در اصطلاح نحوی فقط چی داریم؟ شش صیغه. علت انقطاع هم عرض کردم، ساختار و ظاهر لفظ. البته ما خیلی تعصب نداریم ها، ممکنه شما بگید بین اصطلاح نحوی و صرفی تو این مورد تفاوته. مثلا تو صرف اگر میگیم امر، مرادمون علاوه بر این شش صیغه، شش صیغه امر قائد و متکلم هم است، صیغ چهارده گانه مجهول هم اونجا مثلا به خاطر صیغه سازی، چون بالاخره یک ساختاری رو باید مطرح بکنن به عنوان صیغه سازی، چون امر حاضر با قائد و متکلم در مفهوم معنای امر مشترکن دیگه. حالا لیزرب مثال میزنن دیگه، لم یزرب برای ساختار مجزوم برای شما مثال نمیزنن، چون این دیگه مثال زده شده، باب شده، بگیم اصطلاح شده. که وقتی میگیم فعل امر، قائد و متکلم را هم شامل میشن. ممکنه بگیم در صرف بگن که اصطلاحی است، اشکالی نداره، ولی تو مباحث نحوی ما همچنین اصطلاحی نداره. این از نکته اول. نکته دوم، نسبت به اقسام فعل ما اختلاف نظر داریم تو بیان آقایون. جمهور آقایان بصری میگن ما سه قسم فعل داریم. این اختلاف هم عرایض قبلی ما رو روشن‌تر میکنه. اقفاص بصری و قاطبه کوفی ها میگن ما دو قسم داریم. اصلا فعلی رو به نام فعل امر اینها قبول ندارند. شاید اگر نخواست قبل ما نمیگفتیم یه کسی به شما میاد میگفت اصلا فعل امر فعل نیست، شما تعجب میکردید دیگه، درسته؟ در حالی که یک طیف و یک مکتب مهم نحوی نظر همینه. جمهور بصری ها که میگن ما سه قسم داریم، به همین توضیحی که ما در نقطه اول عرض کردیم میگن سه قسم داریم. توضیحات قبلی ما نتیجه چی شد؟ که ما سه قسم داریم دیگه. جهد و نحوی اون هم داخل در مضارع است. اما اخبست و کوفی ها اینها میگن ما دو قسم داریم، ماضی مضارع. امر حاضر معلوم را که جمهور بحثی که فعل مستقل و قسمان به رأسه میدارن اینا قبول ندارن، مثل اضرب. اینا میگن اضرب فعل مضارعه، اضرب میگن شما چطور میگید لی اضرب فعل مضارع مجزوم است به لام امر، ما هم میگیم اضرب فعل مضارع مجزوم است به جزم تقدیری به لام امر تقدیری. میگن مضارع ما یک سری تغییرات درش ایجاد کردیم شد اضرب. حالا تغییرات اینجا بیشتر از تغییرات لی اضرب و لم اضرب. یک قرینه قوی هم دارن این آقایون توی مغنی، در مغنی یک عزیزان محضر شما عرض بکنم، در خود بحث لام ظاهرن دوستانی که ذهنشون یاری میده خدمتشون بودن کمک کنن ما رو. اونجا یه مثال میزنه، اون مثال اگه خاطرتون هست بگید، من الان فکر میکنم یارم نمیان. میگه امر مخاطب گاهی با لام استعمال میشه. حالا مثالش رو تو قرآن داریم که ایشون اونجا مثال میزنه، محضرتون عرض بکنم لتفرحوه، بله خاطرتون نیست، ظاهرا لتکونو داریم، لتفرحو داریم تو استعمال. حالا اینا قرآن باشه من امیدار شک دارم. مغنی رو دوستان مراجعه کنن، حرف الله همون اول که بحثش میرسه به لام طلبیه، اواخر بحثش اینو مثال میزنه. اینا میگن که اون ظاهر میزنه، این مثال ظاهر میزنه، بله نه لکه لا تحتاو که فعل امر نیست. مثل این که بگیم لتزربو به جای اضربو، اضربو صیغه سه امر صیغه سوم مخاطب، بگیم چی؟ لتزربو استعمال داریم. اینا میگن نگاه کنید گاهی لام ظاهر میشه، گاهی لام ظاهر میشود، اون بلکن دقت کنید، اون بلکن زاد نفسان صیغه چهاره قایبه، نفسان فاعله، گاهی لام ظاهر میشود. پس معلوم میشه در مواردی که ظاهر نیست لام در تقدیره، یعنی چون قرینه ای که خب نسبتا قوی هم هستا. از خب معمولا تو قرآن تو قرائاته، اگر قرائات ما حجت بدان یا اگر استعمال شده استعمال حجت باشه دیگه این میدان مقابله با این نظر سخت میشه. به همین خاطر هم هست، اینو اصلا ایشون بعدا هم اشاره داره، به همین خاطر هم هست که گفتن فعل امر رو در شفیقه مخاطب آقایان بصری مبنی میدونن، همونجوری که در ذهن دوستانه، اما کوفی ها چی میدونن؟ معرب میدونن. ابن عقیل در شرح ابن عقیل تصریح داره، ایشون هم اینجا اشاره داره که امر حاضر هوه مبنی یونه اند البصریین و مقربان اند الکوفی. این توضیح همین چیزی که ما عرض کردیم، چون اینا کوفی ها میگن اصلا فعل مضارع است، لام در تقدیره، جزم هم نظر شما عرض بکنم که وجود داره، لذا مجزوم به لام مقدره. حتی جزم تقدیری ظاهرن هم تغییر کردن لزومی نداره، همون سکون رو یا حرف مثلا نون و امثال اینها رو اینها جزم اعرابی میگیرن. این هم از نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم از دوستان سوال میکنم، آیا فعل، شاید مهمترین نکته من این باشه از این جهت که نکته علمی و کاربردی و اساسی باشه، شاید این باشه، آیا فعل دلالت بر زمان میکنه یا نمیکنه؟ بله میکنه دیگه، جزء معناست، وزعنم جزء معناست، فارغ فعل و اسم آقایون چی میذارن؟ همین میذارن که افعال میگن فعل کلمتون مستقلن مقترنون وضعن به احد الازمنت ثلاثه مثلا، اما اسم کلمه ایست که دلالت بر معنا میکند، معنای مستقل، اما غیر مقترنن به زمان وضعن. خب از منظر آقایان نحوی ظاهرا این اجماعی باشه، یعنی تو مباحث نحوی وقتی نگاه بکنید ما ندیدیم، حالا دوستانم باز نگاه بکنن، استقرارمون تامم نبوده دیگه، که مثلا یه نحوی بیاد بگه فعل دلالت بر زمان نمیکنه. اما دوستان توجه داشته باشن این مطلب خیلی هم مسلم نیست. لذا بعض آقایان اصولین روش بحثم کردن، حتی گفتن به هو اشتباه، هم این که معروفه میگن فعل دلالت بر زمان میکنه یه اشتباهیه. ضرورت عدم دلالت الامر و النهی علیه. خب افعال اگر زمان دارن، مثلا فعل امر اضرب چه زمانی داره؟ بله؟ حالا دیگه خیلی میخوام توضیح کنم. آقایون میگن فعل امر به اعتبار طلب زمانش حاله، به اعتبار مطلوب زمانش آینده است. این حرف رو میزنن بعضی ها. اما خود فعل اعتبار ایجاد نکنید، من اسم فاعلم به اعتبار زمان داره. خود فعل امر به طور کلی انشائیات زمان دارن یا ندارن؟ انشائیات که میدونید با تو بحث ازای مغنی بحث میشه، جایگاه اصلی همونجاست دیگه. حقیقتی از خدمت شما آینه نمایش خارج نیستن دیگه، تمام حقیقتشون معناییست که ما این لفظ ایجاد میشه، طلب و ضرب به وسیله ازرد ایجاد میشه. بذار عمدتاً میگن خب افعال امر افعال انشائی زمان ندارن. خب یکی از مشکلات شما فعل رو مقرنش رو زمان گرفتید، در حالی که یک دسته مهم از افعال زمان نداره، معروفیه که نداره. حالا میگم توی نحو و ادبیات میگن به اعتبار طلب حال، به اعتبار مطلوب آینده، اما خب اینها بخوام دقیق علمی بحث بکنیم خیلی ارزشمند نیست این حرفا. از این بگذاریم، دقت کنید به این نکته ای که عرض میکنم و از این به بعد توجه داشته باشید تو استعمالات کن، ببینید همینجوری هست یا نیست. خیلی از مواقع ما افعال رو به کار میبریم، اصلا از زمان خاصی مد نظرمون نیست. آقا وقتی میگیم فعل زمان داره، یعنی ماضی اختصاص دارد به زمان گذشته، مضارع اختصاص دارد به حال یا آینده. اما تو کاربردها تو استعمالات میبینیم خیلی از مواقع اینجوری نیست. اگر اغلب باشد اقل نیست. نمیتونیم همه این استعمالات رو بگیم مجازه. که شما افعال قرآنی رو دقتی بکنید، اما چرا بگیم سراغ قرآن؟ ما همین اشعاری که تا به حال خوندیم تو بیت دوم ایشون چی گفتن؟ واحده کلمتان والقول عمه. این عمه رو شما ماضی ترجمه میکنید؟ بله؟ یا استمراری ترجمه میکنید؟ ما چگونه ترجمه کردیم؟ قول عمومیت داشت، یعنی چه قول عمومیت داشت؟ توجه میکنم چی میخوام عرض کنم یا نه؟ بله؟ والقول عم کلمتون به ها کلامون قد یا امو، قد یا امو زمانش مضارعه. بله؟ کلمتون به ها کلامون قدی و امو یا استمراریه. بلگره و تنوین و ندا و عل و مستدن للسمه تنویزون حسل، این حسل ماضیه، اون ینجلیه بعدش مزارعه. هیچ کنم از اینها زمانی که آقایون در نظر میگیرن برای افعال مد نظر نیست این استعمالات براش، این همه زمانشون استمراریه، کم نداریم. حالا ما تا حالا 4-5 تا فعل بیشتر استعمال نداشتیم تو اصلا، این همه همینجوری بوده. از این حال هم تو ترجمه های ما دقت کنیم، آیه ترجمه میکنیم، مثالی ترجمه میکنیم. لذا فقط اینو میخوام عرض کنم، این جای دقت و تأمل داره که انسان یه بحثی رو دنبال بکنه. عرض میکنم ما اینجا نوشتیم بحث محتاج تحقیق بیشتره، اما به عنوان این که به تغییر استاد بزرگوار بود پرونده باز بشه. از کنار این قضیه به راحتی نگذاریم، ممکنه اثرات تفسیری مهم داشته باشه. بالاخره آیات قرآن رو باید بتونیم درست ترجمه کنیم دیگه. خب این هم از این نکته. وقتی ماضی مضارع در خیلی از استعمالات اینجوری باشه، مثلا تشکیک میکنیم که مقدم فعلیت زمان باشه. زمان رو ما به قرائن تشخیص میدیم. وقتی اینجوری شد دیگه مدلول لفظ معلوم نیست باشه، یه چیزی شبیه به اسم فاعل میشه. اسم فاعل میگید اگر قرینه نداشتید استمراری، قرینه داشتید مربوط به یه زمان خاص. دقت میکنید؟ مربوط به یه زمان خاص. حالا دیگه بحث دوستان ما پیگیری کنن، من فقط یه اشاره کردم که اصل مطلب برای دوستان روشن باشه. مطلب 11 هم به اتمام رسید، عبارت رو هم خیلی پیش نرفتیم. مطلب 12 هم علامات اقسام فعل، ایشون فعل رو که تقسیم کردن به این انگیزه تقسیم کردن. اولا علائم ماضی و مضارع رو ایشون می‌فرمان ما بر امر مقدم می‌کنیم. ابن مالک مقدم کرده. چرا؟ بله؟ یه مدار توضیحاتی دادیم بزن اینجا معطلی نداره دیگه. چون نسبت به ماضی و مضارع اختلاف نداریم، اجماع داریم ماضی مبنی، اجماع داریم مضارع مؤرم. اما نسبت به امر اختلاف داریم. نگفتیم هو مبنی یا نه عند البصریین و مؤرم عند الکوفیین، بعضی ها گفتن. و اختلاف دلیل بر ضعف دیگه، یعنی مطلب درش روشن نیست، لذا مؤخرش کردیم. البته بیان آقایان کوفیین که میگن مؤربان، مرکز این سرچشمش اینه که اصلا امر رو قبول ندارن اینا. میگن امرم مضارعه، امر اصلا قسم سوم به نام امر رو قبول ندارن، داخل در مضارع میدانه. نکته دومی که میفهمن ما باز بین مضارع و ماضی، مضارع رو بر ماضی مقدم کردیم. چرا؟ لشرطهی بل اعراب، چون مؤربه دیگه، شرط داره. علامات مضارع، ایشون میگن علامت مضارع اینه که برش لم داخل بشه. کلی بگیم حروف جازم داخل بشه. حروف جازم فقط در فعل داخل میشه دیگه، جزم اختصاص به افعال داره. دوستان مواضع را میتونن اضافه کنن، ایشون نگفته. مثل نواصب خاصی اختصاص به افعال داره، ان، لم، کی، اذن، حتی اگر ناصب بدانیم. حروف تنفیذ سین و توفه، قد مثلا اختصاص به افعال داره. علامات فعل ماضی بذاریم دوستت رو بخونم، یه مقدار قلبمون هم نسبت به عبارت خوندن آرامش پیدا بکنه. دقت کنم دوستان تو من، بله، تو کل افعال به ذهنم بود قد رو دوستان اضافه نکنن، حق با دوستمونه. من یه لحظه ذهنم رفت روی خصوصیت فعل نسبت به اسم که اونجا قد میاد، اما در خصوص مضارع اختصاص نداره، مشترک. من فعل و ینقسم الى ثلاثه اقسام: مضارع و ماضن و امرن. و ذکر المصنف علاماتها، ذکر کرده مصنف علامات این سه قسم را، مقدمن المضارع و الماضی علی الامر، در حالی که مضارع و ماضی را بر امر مقدم کرده. چرا؟ للاتفاق علی اعراب الاول، اتفاق نظر است که اول مضارع مؤرب است و بناء ثانی دومی مبنیه. و الاختلاف فی الثالث، در امر اختلاف، کوفیان میگن مؤربه. و قدم المضارعه، مضارع رو بر ماضی مقدم کرد، به شرفهی به اعراب، چون مؤربه دیگه، اعراب شرف داره نسبت به بنا. فقال، چی گفت؟ توضیح در علامات چی داد برای ما؟ فعل مضارعون یعنی لم، گفت فعل مضارع علامت چیه؟ یقع و بعد لم. فعل مضارع خصوصیتش اینه که بعد از لام واقع میشه، مثل کی یشمو ای یقع بعد لام. اون تفسیر میکنه برای ما یعنی لام، یعنی چی؟ یعنی یقع بعد لام. فَإِنَّهُ يَقَالُ گفته می شود در این یشمو که بعد از لم واقع شود فیه در این یشمو لم یشمه یا لم یشمه لم یشم می شود فعل مضارع دیگه نبوید مثلا لم یشم الورد گل را نبوید و ماضی الافعال اونا دیگه خیلی سرازیری عبارت دقت کنن علامات فعل ماضی علامات فعل ماضی یکی الحاق تا ساکنه اینجوری بگیم الحاق تا به فعل ماضی مطلقا چه تا ساکنه تا تأنیث ساکنه قامت تا فاعلی در صيغه 7 10 و 13 قمت قمت و قمت اینها علائم فعل ماضی هستند و هی علامت تفکر من رو عبارت توضیح بدم چون نقطه خاصی هم نداره بهتره و ماضی الافعال ماضی افعال افعال ماضی را به تا ساکنته به تا ساکنه مز جدا کن تمیز بده ام قسیمه جدا کن از مضارع و امر و کذا به تا الفاعلیتون میگه اختصاص به تا ساکن هم نداره تا فاعل هم هست اصلا عبارت ابن مالک هم مطلق بود دیگه ایشون فقط بازش میکنه که برای ما روشن باشه تا ساکنه مال تعنیثه و همچنین تا فاعل در صیغه 7 و 10 و 13 قال فی شرح الکافیه جناب ابن مالک در شرح کافیه چی گفته؟ دقت کنن دوستان سرشون رو بالا کنن ایشون یه دفعه مقدری میخوان بکنن دفعه اشکال مقدری ممکنه دوستان اشکال بکنن چطور این تا حالا ساکنه یا تا فاعل اختصاص به فعل ماضی داره در حالی که ما میبینیم در مواردی استعمال میشود که فعل زمانش آینده است این قمته قمتو الان تا فاعلی استعمال شده است در موردی که زمانش آینده است به طور فعل ماضیه در اینجا ایشون میفرمایند دقت بکنید ایشون که میگه تا علامت فعل ماضی است در اصل وضع میگه در اصل وضع علامت فعل ماضی است لیکن بعد الوضع اگر نکته عارض بشه زمان فعل ماضی تبدیل بشه به زمان آینده یا بالاخره هر زمان دیگری این باعث نمیشه که ما از این علامت مثلا بخوام بیان دیگری داشته باشیم در اصل وضع علائم در اصل وضع مرادن اینجا در اصل وضع علامت ثابته همچنین مثلا اگر شما بگید لم یضرب مگه زمان ماضی نیست لم یضرب ولی در اصل وضع برای مضارع بوده دیگه حالا آینده بوده این نقطه روشنی فقط عبارت دقت کنن قال فی شرح الکافیه ابن مالک در شرح کافیه چی گفته؟ گفته وحیه این تا ساکن و تا فاعل علامتون علامتیست که تخص الموضوع للمضی اختصاص دارد به وضع شده برای ماضی اونی که وضع برای ماضی شده ولو کان مستقبل المعنا اگر تک از جهت معنا چی باشه؟ الان میگیم ان ضربت ضربت ان قمت قمت اینجا استعمال شده است در زمان آینده اما وضع قمت تو همین مثال چیه؟ در زمان ماضیه ولو کان مستقبل المعنا و چون به نون المؤکده با تا آخر بحث نسبتا عبارت سرازیریه انشاءالله در جلسه بعد روز شنبه و السلام علیکم و رحمت الله.